أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. در بحث‌های قبل روشن شد که مؤمنان یک درجه نیستند طبق آیه سوره مبارکه آل عمران و آیه سوره مبارکه انفال. مؤمنان دارای درجات متعددند. گاه این درجه برای اونها به صورت حال است، گاهی از این بالاتر ملکه است، گاهی منزله فصل مقوم است. که اگر مثلا درباره عمار گفته شد که عمار ایمان در هستی و راه پیدا کرده من قرنهی الی قدمه، این از همین قبیل قسم سوم خواهد بود. لذا باید تفاوتی سوره آل عمران و سوره انفال درباره مؤمنان دو تعبیر دارد، یکی اینکه لهم درجاتون، یکی اینکه هم درجاتون. این مطلب اول. چون مؤمنان دارای درجاتند، معارف توحیدی اونها، ادراک اونها هم دارای مراتب است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش نقل کرد که کسی آمده حضور امام سلام الله علیه، توحید چیست؟ فرمود هو الذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، خدا واحد است لا شریک له. خب این یک مؤمن عادی است که حضرت فرمود توحید هو الذی انتم علیه. یه وقت از هشام حضور حضرت شرفیاب می شود کوا مره غیر مره، خود حضرت از هشام سؤال می کند که اطنعته تعالی، آیا خدا را وصف می کنی؟ عرض کرد آری. فرمود هاته ببینم خدا را چی را وصف می کنی. گفت هو السمیع العلیم. حضرت نقص کرد فرمود هاذه صفت یشترک فیها المخلوقون. خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم علیم است. ارشد گفت من خدا را چیر بس بکنم؟ فبود نگو علیم است، بگو علم لا جهل فیه، نور لا ظلمت فیه، حیات لا. او علم است نه علیم. تا کسی بس بکند که داد در مشتق معتبر است یا نه، علم محض است، قدرت محض است. خب این یه درجه است. اون درجه دیگه، اگر در بحث تکبیر دو طائفه از نصوص داشتیم، یکی در جوشن کبیر در ادعیه دیگه است که الله اکبر من کل کبیره، این برای اوساط از مؤمنین است. یه وقتی روایت است که برهم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب الصلات تو بحث ذکر سوال میکند که حضرت از یکی از صحابی سوال میکند که الله اکبر یعنی چی؟ ارشد اکبر و من کل شی. همون مگه چیزی تو عالم است که خدا از او بزرگتر باشه؟ ارشد پس معنای الله اکبر چیست؟ فبود الله اکبر و من ان یوسف. خب اون مال اوحدی از اهل توحید است، اینها مال اوساط از موحدانند. نظیر همه اون دو برداشت تفسیری توحیدی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده. این هم یه مطلب. مطلب دیگه درباره لو کان فیهما آلهة الا الله، سوره مبارکه انبیا. اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا در سوره اسراء، لذهب کل اله بما خلق در سوره مؤمنون که محل بحث است. در کتاب های عقلی اعم از فلسفه و کلام بحث در است که واجب نمیتونه متعدد باشه، خالق نمیتونه متعدد باشه، ولی در فضای شرک آلود حجاز اونا گرچه قائل بودن واجب یکیست، به خالق یکیست، به رب الارباب یکیست، اما ارباب متفرقه هر کدام یک گوشه عالم را دارن اداره میکنن بل استقلال، نه به تفویض، نه اینکه از خدا اذن بگیرن. خب اینها ذوات مختلفن، وجودات مختلفن. اگر بل استقلال یه موجودی دارد زمین را اداره میکند از هوا و فضا خبر ندارد، یه موجودی هوا و فضا را اداره میکند از زمین خبر ندارد، خب اینا دو جور تصمیم میگیرند، دو جور تدبیر دارند، دو جور اداره میکنند. این چنین نیست که هماهنگ باشند، بدانند که کی در گوشه دیگر داره جهان را اداره میکند. الان دورترین ستاره در باره زمین بی اثر نیست، عمیقترین معدن از دورترین ستاره کمک میگیرد. بالاخره یه واحد هماهنگ کننده باید باشه که اگر تفویض بود که محال است طبق دو برهان، این قابل هماهنگی بود، یعنی خدای سبحان کارها را منظمن به اینها واگذار کرده است، ولی اینها غالب استقلالن، ارتباطشون را از خدا قطع میدونن. در سوره مبارکه سبع روشن شد که خدای سبحان میفرماید به این که اینا نه ذره ای رو به استقلال مالکن، نه در شرکت مستقلن، نه در مظاهره مستقلن. شفاعت صحیح هست ولی خدا به اینها شفاعت نداد، به انبیا و اولیا اذن شفاعت میده. بنابراین اگر آله متعدد بودن، چون در تدبیر مستقلن و هر کدام از دیگری بی خبر است، قطعا برابر علم خودش عمل بکند، میشه لفسدت. این هم ناظر به اون بحثای گذشته. اما اون چه که مربوط به وعیدیست که ذات اقدس اله به اینها داده است، فبود به این که اینها دست از شرک بر نمی دارن. سبحان الله اما یصفون. اینا این حرف ها رو می زنن و گرفتار عذاب هم خواهند شد، حالا یا در دنیا یا در آخرت. شما به ذات اقدس اله بگو، از خدا بخواه که در هنگام عذاب در جمع اینها نباشی و از عذاب اینها متأثر نشوی. قل رب اما ترینی ما یوعدونه، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. بعد فرمود ما برای این که این وعیدهایی که دادیم این وعیدها را عمل بکنیم تواناییش داریم. حالا اگر در دنیا اینها معذب نشدند که غالبا گرفتار عذاب می شوند، از حین مرگ عذاب اینها شروع می شود. شما خودت و امت اسلامی را از وسوسه و دسیسه شیطان در امان بدان با پناه بردن به خدا. ادفع بالتی هی احسن و سیئه، که در سه فصل بحث احکام یک، بحث حقوق و قوانین دو، بحث اخلاق سه گذشت. ادفع بالتی هی احسن و سیئته نحنو اعلمو بما یصفو. برای نجات از وسوسه ها و دسیسه های شیاطین پناه ببر، بقول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. مستحضرید که وقتی خدا میفرماید فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته این استعاذه لفظی ذکر لفظی است و ثواب خاص خودش دارد، اما شما در جریان این دفاع مقدس بودید، وقتی میگفتن آجیل خطر را شنیدید برید پناهگاه، معنای برید پناهگاه این نیست تو خیابان بایستید بگویید که من میخواهم برم به پناهگاه، که همون آجیل خطر را شنیدید فورا پناهنده بشید. پس بعوذ بالله، اگر دیدید وسوسه نگاه به نامحرم است، وسوسه غیبت و تهمت و دروغ است، وسوسه اکارون سهد است، گرفتن مال حرام است، توجیه حرام است، اگر یه همچه وسوسه‌ای در خودتون احساس کردید، این آژیر خطره، فورا پناهنده بشید. انسان باید ترش بلرزه، رنگش زرد بشه، به خدا متوسل بشه. مثل این که یک کسی رو بخوان تو اتاق عمل ببرن از بستگان و این چیوری اما یه جیب میخونه، در اون حال که دیگه نمیگه خدا یا پسر رو شفا بده، که این اما یه جیب رو با استرار میخونه. این اما ینگ زغندکه، یعنی وقتی دیدید دارد گرفتار بشید، واقعا با استرار برید تو پناهگاه دیگر. اما ینگ زغندکه من شیطان نزغون، نزغ اون فشاری است که این مسئولین مرکوبها به این مرکوبها فشار میدن تا بیشتر بار ببرن، بیشتر بدوند، بیشتر حرکت کنن. فرمود اگر یه وقتی سیخی بهتون داد، فورا برید پناهگاه. کلمت لا اله الا الله اسلیم، این پناهگاه همه جا هست. اگر دیدید احساس خطر میکنید دارید به گناه میرید، همونطور که عمه یوجب میخونی، مضطرانه بگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این استازه است. اگه گفته شد اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یه وقت است یک کسی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این ذکر لفظی ثواب خاص خودش دارد، اما این تو پناهگاه نرفته. اگر بخواهد وارد پناهگاه بشه که برداشتش از قرآن برداشت نفسانی نباشه، باید تو پناهگاه بره. این که دستور به حضرت داد بگو من پناهنده میشم، یعنی پناه ببر، پس دعیس بالله. خب انسان وقتی که مضطرانه پناه بشه، پناهگاه همه جا هست دیگر. خب معکم اینما کنتم، اون کسی که باید پناه بده در هر حالی با ما هست. بنابراین گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بدون پناهندگی، مثل اینکه در حال حمله دشمن آجیل خطر را انسان از رسانه‌ها بشنود و همونطور تو خیابان حرکت کند و بگوید من میخواهم بروم پناهگاه، خب این او رو حفظ نمی کند از خطر. بله، اما رو به تال قرآن نباشه. قرآن حبل الله هست. خب وقتی که انسان این حبل خدا رو میگیره دیگه نهاد بررزه. که انسان وقتی که یک تناب مستحکمی که به سقف بسته است گرفت، دیگه لرزش ندارد. که اون لرزش معلوم میشه که در تمسک نکرده به قرآن دیگه، به اطرت تمسک نکرده، فعتصم و به ما نشده. و قول رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. در بحث قبل روشن شد که همزه با الف فرق دارد، اینی که با شدت ادا میشه میشه همزه، حرکت داره. این فشاری که دارن اینو بهش میگن همز، این سیخی که میشنیدن بهش میگن نزغ، بهش میگن از. ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، که در سوره بارکه مریم بحثش گذشت. در سوره مریم آیه 83 بود، ارم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. این فشاری که میده، این نزغی که داره، سیخی که میذاره میگه حتما این کار رو بکن، این عز شیطان است، این همز شیطان است، این نزغ شیطان است. در یه همچه حالی فورا آدم باید بره پناهگاه. اونجوری که من یجیب میخونه، اونجور باید به خدا پناهنده بشه تا فقط استعاذه باشه به خدای سبحان دیگر. خب پس این خطر همیشه است. مطلب بعدی آن است که شیطان در بخشای گوناگون این تهدیدها را کرده. گفت من از چهار طرف میام، گاهی از طرف راست، گاهی از طرف چپ، اینا میام. حالا یا خودش به تنهایی در ازمنه و امکنه متعدد از چهار طرف میاد، یا انه یراکم هو و قبیله، اون شیاطین زیر مجموعه او کارا رو تقسیم میکنن، بعضی طرف راست میان، بعضی طرف چپ میان، بعضی جلو میان، بعضی پشت سر میان، لذا میشه شیاطین. یه وقت میبینید که چند نفر به سراغ یک نفر میرون برای گمراه کردن او، اینا جز شیاطین الانسان. یکی از این راه وسوسه میکنه، یکی تهدید میکنه، یکی تهبیب میکنه، یکی وعده میده، یکی وعید میده تا او رو به دام بیندازن. اینا هم جمع همزه هست شده همزاد، هم جمع شیطان هست شده شیاطین. این که گفت رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، این نشون میدهد که حالا یا ابلیس خودش با قبیل او انه یراکم هو و قبیله حمله میکنن، یا نه قبیل او کارها را تقسیم میکنن به حمله میکنن. نظام میبینید یه شخص در اثری که از چند طرف دسیسه به او حمله کرده است دفعتا به دام میفتد. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرونه، اینها از هر طرف میان، یکی لعقبین نهم میکنه، یکی لعمنین نهم میکنه، یکی لعامرن نهم میکنه، کارا رو تقسیم میکنه. دفعتا میبینید این شخص محاط شد به دسائس، به همزات، به حضور شیاطین. بله خب دیگه، یا جهات وعد و وعید و تهبیب و تهدید است، یا نه همه از منو مکان است. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد امام رو، یه روزی که مسئولین رفتن خدمتشون، من دیدم که به ما میگوید به این که اینه که شیطان میگوید من از طرف راست و از طرف چپ و از جلو میام، این که الان شما میرید از چهار طرف اسکورت میکنند و تجلیلتون میکنند و تکریمتون میکنند و از هر طرف نگهبانان، اینا همونا، اینا همونا. این رو اوائل انقلاب فرمود. این ایام سالگرد سال قمری ایشون است. بعضی از مراجع رضوان الله تعالی علیهم بیوتادشون پربرکت هم که هم سال قمری و هم سال شمسی رو گرامی میدارن سالگشت قمری. در باره امام رضوان الله علیه همون سالای شمسی گرامی داشته میشود، ولی شاگردان رو بالاخره تلای مقبرت کنن، آیاتی روایاتی ثوابش رو به روح شریفشون اهدا کنن. غرض اینه که اون در مجلس خصوصی رو فرمود، در جمع عموم نفرمود، ولی ما هفتش تا بیشتر شد نبودیم، فرمود این همونه. خب این یه جور است. گاهی نه گفتن که من بین ایدیهم و من خلفهم، یکی این که درباره فرزندان شما میگن که شما به فکر بچه هاتون باشید در آینده که اینا خلف شما زندگی میکنن چیزی باره اینا بذارید، این یه من خلفهم است. خب فرمود به این که فعلا اینها این اوصاف داره، نحنو اعلمو به ما یصفونه، و این جمله ها رو گفتن معترض است. حتی اذا، اینا فعلا حرفاشون همین است که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاؤنا، این حرفا رو دارن، این حرفای شرکارود رو دارن 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 تا زمان مرگ. وقتی زمان مرگ فرا رسید مشکلاتشون عبارت از این هاست. فرمود اینها درباره توحید سخنان باطل دارن، حرفا شرکامیز دارن، نحنو اعلمو به ما یصفون، حتی در دنیا که هستن بیان ها اولاء شفعاء عند الله، یا مسئله معاد را اسطوره میدانن بگن دارک رجع بعید، یا مسئله توحید را سخن ناسواب می دانند بگن ما سمعنا به هزار، ما قبلا یه هم چیزهای نشیدیم. معیار صدق و کذب و حق و باطل اینا هم اعمار نیاکان و تبارونیای اینهاست، چیزی را که نیاکان اینها کرده بودن میشه حق، چیزی را که نیاکان اینا نکرده بودن میشد باطل. وقتی میخوام بگن این مطلب حق است، میگن انا وجدنا آبا علی امه. وقتی میخوام بگن فلان مطلب باطل است، میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اونا که نکردن یعنی باطل است، اونا کردن منوش حق است. معیار سلب و ایجاب، نفی و اثبات، تصدیق و تکذیب، بالاخره حق و باطل، همین دو تا قضیه است. چیزی را که اونها کردن حق است، انا وجدنا آباءنا علی امه. چیزی را که اونها نکردن باطل است، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. این ما سمعنا استدلال است و نه استبعاد. میگن چون اونها نکردن باطل دیگه. خب کسی که تقلید محور است، تصدیق و تکذیبش هم در مدار همون قلاده است دیگه. این ما سبعنا بهذا فی آبائنا الاولین همین بود. این حرفا رو داشتن تا زمان مرگ. اما زمان مرگ کلن عوض میشود. در لحظه مرگ خیلی از مسائل بر انسان روشن میشود. علم هست ولی ایمان نیست. یعنی این جناح علم، اون بخش وح، اون بخش خیال، این بخش حس، اون بخش عقل نظری اگر بود، اینا همه فعاله. انسان در زمان مرگ هیچ کدام از این نیروهای علمی رو از دست نمیدهد. خوب برای او روشن میشود. تمام خطر این است که نیروهای عملی رو از دست میدهد. یعنی عقل عملی که متولی از اراده، نیت، اخلاص، تصمیم و مانندان است، این قفل می شود. مشکل کفار و تبهکاران این است که در زمان مرگ حق را مثل آفتاب روشن می بینند، اما می خوان ایمان بیارن نمی تونن. زیرا بین علم و بین نفس اراده فاصله نیست. به کسی بگه من نمیخوام بفهمم، البته میتونه بگه من نمیخوام فکر بکنم، نمیخوام درس بکنم، اینا چون فعل است. اما اگه کسی استدلال کرد، صغرا و کبرا مقدمات رو فراهم کرد، بهش نشون داد، اون دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. همین که مقدمات ضروری شد، این میشه مزتر. مزتر یعنی کسی که در برابر ضروری قرار گرفته، این یقینا میفهمه. اما حالا میخواد اقرار بکنه یا نه، بین نفس و بین اقرار کردن اراده فاصله است. ممکن است یه چیزی رو 100% حق بدونه ولی زیر بار نره این کار بکنه. به جهد و به آقسته غنط و انحسه. بین نفس و قبول، ایمان، پذیرش اراده فاصله است. اونا فعل است، اختیاری است، به اراده انسان است. این هنگام مرگ قفل میشه، دیگه باز نخواهد شد. لذا در حال مرگ انسان همه اهل بیت رو ممکنه ببینه ولی نمیتونه به ولایت اینها اقرار بکنه. جهنم رو میبینه، ولو جهنم برزخی، ولی نمیتونه اقرار بکنه. اونجا جای اقرار نیست، نمیتونه ایمان بیاره. لذا در تمام این موارد از مرگ گرفته تا برزخ تا صحنه قیامت، همش میگه خدایا مرا برگردون که من ایمان بیارم. اینجا جای ایمان نیست. تنها جای ایمان دنیاست که هم بخش اندیشه راهش باز است، هم بخش انگیزه، هم علم راهش باز است، هم عمل راهش باز است. ولی در حال احتضار این بخشای عملی قفل می شود. انسان امام را می بینه ولی نمی تونه بو ایمان بیاره. تمام خطر اینه. این جریان رب ارجعونه یا لیتنا همه مال این است که این قفل شده است. و خطر در اینه که انسان جهنم را می بینه، می گینه ربنا ابصرنا و سمعنا، اما آمنا به توش نیست. ایمان فقط در دنیاست ولا غیر. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، عمل نیست. کسی بتواند یک کاری انجام بدهد، توبه بکند، حسنه پیدا کند، سیئه را از بین ببرد، کلا تعطیل شده است. خب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، همین مشرکین که هیچ اثری از ایمان در اینها نبود، هنگام مرگ حق را میبینند، میخوان به حق ایمان بیارن، میبینن که این قفل شده است، نمیتونن جای دیگه باید برگردن. این جمع ارجعون وجوهی برای او گفته شد که برخی از این وجوه ناتمام است. یکی از این وجوه آن است که اینا به خدای سبحان میگوین ارجعنی ارجعنی ارجعنی، به جای سه بار ارجعنی جمع آمده که رب ارجعونه، که اقل جمع سه بار است، حالا شاید بیشتر بگن. تکرار فعل امر به صورت جمع ذکر شده است، رب ارجعونه. این یک بچه که این اثبات میخواد آیا در کلمات ادبا و فصحا یه همچی جمعی داریم یا نداریم. خلیل که خب ادیب نامور عرب بود، از او سوال کردن که این چیه، گفت خدا گفته او اعلم است، من نمیدونم نکته چیه. که استحسن الناس منه، مردم ازشون خوشش آمد و گفتن وقتی انسان چیزی رو نمیدونه اظهار عجز بکنه برکت. وجه دوم آن است که این برای تعظیم است، یک بار به خدای سبحان گفتن رب ارجعونه. همونطور که ما در فارسی به یک نفر به جایی که بگوییم تو گفتی میگیم شما فرمودی، این شما که یک واژه جمع است برای مفرد به کار می رود و تعظیمه. اینم تو متول مستحضری اونجا لابد خوندی که جمع آوردن برای تکریم مخاطب این فرهنگ مولدین است. ادبای کهن، ادبای اصیل یه همچه فرهنگی ندارن. لذا شما میرید در زیارت ائمه علیهم السلام، در زیارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما نمیگیم السلام علیکم یا رسول الله، یا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، میگیم السلام علیکی یا رسول الله، السلام علیکی یا امیر المؤمنین. در لغت عرب یه هم چیزی نیست که برای تعظیم مخاطب جمع بیاره، فقط در متکلم مع الغیر است اینا نحن نزل ذکر اونجا استعمال شده، ولی در مخاطب میگن استعمال نشده. این از کلمات و تعبیرات مولدین است به تعبیر صاحب مکتب. بچه سوم آن است که اینها در درجه اول به خدا متوسل میشوند، ولی اینها با ملائکه روبرو هستند، اینا که خدا رو نمیبینن. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، مشرک هرگز الله را به اون معنا نخواهد دید و جان اینها را فرشته ها که تحت تدبیر و زیر مجموعه حضرت عزیز سلام الله علیه هستن میگیرن. اینا خدا را مشاهده نمی کنن تا با خدا سخن بگوین، ولی استغاثهشون به الله هست البته، ولی مخاطبشون ملائکه است. ملائکه که یزجبون و وجوه هم و ادباره هم هست، ملائکه بینا بگن و اخر جوهر خستکم الیوم هست، اون فرشتگان عذاب را میبینن، به اونها میگوین رب ارجعونه. این وجه سوم اقرب به نظر میرسد، به اون دو وجه اثبات میخواهد. خب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، البته این استغاثه و درخواست را ممکن است خیلی ها بکند، اما جواب کلا انها کلمتون نمیشنوند. ممکن است بعضی از مؤمنان اون حالت را که رسیدن درخواست بکنن که برگردن برخی از سیئات خودشون رو جبران بکنن، یا نه برگردن حسناتشون رو اضافه کنن. ما هیچ دلیلی نداریم که این حرف فقط مخصوص اونهاست. ممکن است دیگران برای ترفیع درجه به مزید حسنات از خدای سبحان درخواست رجوع بکنند. اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه منافقون است شاید همین معنا را تأیید کند. در سوره مبارکه منافقون آیه 10 به بعد این است: و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق ربکم من الصالحین. خب خیلی هستن که از مالشون رو بهره صحیح رو نبردن، خیال کردن به این که مال باید بمونه، در حالی که فرمود ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله. این در حال احتضار به خدا عرض میکنه خدایا من رو برگردون که من صدقه بدم. فاصدقه یعنی صدقه بدم. این که کفر ندارد، این که شرک ندارد، که این کمبود صدقه دارد. البته اون و ضعیفه صدقه، راهنمایی کردن صدقه، از هدایت صدقه است، همه اینا صدقه است دیگه. و اکم من الصالحین. بعد فرمود برن یا اخر الله و نفس ازا جا اجلها. خب لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو، پاسخش از کلا رجوع ممکن نیست چون ازا جا اجلها لا یستخرون ساعت و لا سابقون. اما انها کلمتون هو قائلها یعنی چی؟ یعنی وقتی اینها به اون حد رسیدن حتما یه همچه حرفی میزنن. یعنی اینهایی که میگن ذالک رجعون بعید و از قیامت هیچ خبری رو ندارن و به ایمان نمیارن، اینا وقتی به حالت احتضار رسیدن حتما یه همچه حرفی میزنن. این یک. دو، کلا انها کلمتون هو قائلها، درست است قائل که لقب یا وسوس مفهوم ندارد، ولی در این گونه از موارد که در سیاق تهدید است مفهوم دارد. یعنی هو قائلها لا فاعلها، ما برگردونیم باز همون است. ولو ترا اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. نخیر، این یک تمنی دروغی است، امنیه باطل است. اینا به دنیا برگردن هم باز هم کفر دارن. پس خب قائلها لا فاعلها. وجه سوم این است که این حرفیست بی جواب، یه قومیست، یه سخنیست که جواب ندارد. کلا انها کلمتون هو قائلها بلا جوابن، یعنی قول بلا جواب. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.